Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ala Muhammedun ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala adahim ecma'in. Estaizu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terdah. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammedun ve alu Muhammed. Ve ahire tabi'en lehu ve ala zalik. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دوستان سروران یه سری سوالاتی مطرح میکنن که در توضیح پاسخ آنها متاسفانه به لحاظ وضع حالی حقیر که نمیتواند مفصل ها رو باز کنه و بحث کند که مقداری که حالا اجازه میدهد یک خیلی خلاص اشاراتی رو عرض بکنم. بخشی از این سوالات مثلا آیا اینکه ولی فقیه اشتباه میکند یا نه و امثال این سوالات که مطرح میشود در سخنرانی فتنه 88 مفصل این توضیح داده شده، با مستنداتش بحث شده. عزیزانی که علاقمند هستند اون مراجعه بفرمایند در ندای پاک فطرت و بخش زیادی از این سوالات بحث آنجا اومده است. و اما اینکه خیلی خلاصه دیگه عرض بکنم، این امروز در کشور ما هرکس تحت هر عنوانی تحت هر تخصصی ادعای دلسوزی بکند و چه از حیث این که انقلابی هست یا در جبهه بوده یا تخصصهای دیگری از جامعه شناسی، مدیریت، کشورداری، سیاست، تیزهوشی در تحلیل مسائل و الی آخر، ما همه این مدعیان رو اگر با یک نگاه خیلی جزئی با دقت جزئی هم حتی باشد بررسی بکنیم خواهیم دید که رهبر عظیم الشأن ما امام امت حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای متظله العالی در هر تک تک اینها قوی سبقت رو بوده و اون هم فاصله سبقت خیلی فاصله زیاد و اون هم با یک کارنامه بسیار درخشنده تر از این کارنامه های این مدعیان. مثلا در انقلابی بودن بخواهیم، خیلی از اینها که هنوز پدر و مادرشون هم ازدواج نشده بود، رهبر عظیم الشأن ما در زمان طاغوت در اون فشارها تحت امامت رهبر شبیر انقلاب، انقلاب رو داشتن خلق می کردند. چقدر فاصله هست بین اون عظمت در انقلابی بودن در دراز مدت طول زمان با یک کسی که هنوز در جبهه، اگر هر کسی ادعای جبهه بکند، حضرت آب بارها در جبهه و در غیر جبهه در شرایط دیگر به حلقوم جنگ فرو رفته و خدای متعال اجازه داده دو مرتبه برای ذخیره به ما برگردونده از حیث تخصص ها. ما بخواهیم که برخی پوز مدرکشون رو میدهند و با یک مدرک ادعای مغرورانه دارند که خوب میفهمند نسبت به رهبر عظیم الشأن ما، رهبر عظیم الشأن ما همه این علوم در کشورداری، در مدیریت، در سیاست، در تحلیل مسائل، اینها را علاوه بر علوم نظری در میدان عملی که قابل مقایسه نیست. مثلا فرض فرمایید یه پزشکی فقط در اتاق درسش همیشه تدریس و پژوهش، یه پزشکی در بیمارستان در فضای شلوغ ازدحام مریضها از انواع مریضی ها اونجا تبابت می کند و تشخیص می دهد و مرتبا در اون فضای عملیاتی با تشخیص های دقیق، نسخه های حساب شده. خب یه بچه محصل هم بگید میگه این پزشک از زیر علمیت اون قدرتش چقدر بالاست که در عملیات این علم رو داره به کار میبره تا یه فضای ذهنی. رهبر عظیم الشأن ما در همه این علوم که یک عده پوز مدرک دکتراش رو میدند در طول سالهای متمادی در خلقت این انقلاب از زمان طاغوت تا امروز در سخت ترین شرایط متن عملیات این علوم رو به کار می بردن و به کار می برند. و بلکه یک نکته ممتازی که مدعیان ندارند اون اینه که این علوم رو با نگاه علم فقه دارند مسائلش رو حل و فصل می کنند. چرا که در نظام اسلامی تمامی علوم منهای علم فقه اینها اصلا به درد جامعه نمی خورد. اینها دیگه قابل اعتماد نیست. این علوم در به کار بردی اونها، به کارگیری اونها منهای فقه، اونها دیگه تبدیل می شود همه به القاعات ابلیس. همون که ما در تاریخ تلخ گذشته کشورمون و در جامعه اسلامی فراوان از این علوم منهای فقه به معنای ولی دارای شرایط ولایت، دیگه این بحث مفصل خودش رو داره چه عزیزان. پس دقت می‌فرمایید ما در هر کدوم این ادعاها بخواهیم نگاه بکنیم، حضرت آقا در این مورد در قله هست و دیگران در پایه‌های این قله که فاصله هم با اون فاصله زیاد. بنابراین اینها یک نوع هوس و یا تحریکات دشمن هست که بالاخره دیگه حالا خدا هم میفرماد ما اجازه دادیم اصلا که بر هر نبی دشمنی باشد از شیاطین انسی جنی تا بالاخره فضای امتحان باز بشود. خب پس این یک بخشی از کل خلاصه این سوالات که مطرح می شود. بر این مبنا هست اینکه ما مثلا این غفلت رو غافلانه انشالله عالمانه نباشد. عالمانه منظورم یعنی آمدن و روی هوس نباشد که ما مثلا قضاوت کنیم که حضرت آقا مثلا در حصر یک عده است و آقا رو اجازه نمیدن مثلا مسائل تخصصی، حالا از این جنس از مسائل که مخصوصا در قضیه واکسن که امروز که دیگر خیلی مبتلا به این مسئله هست، این اگر چنین بینشی در کسی باشد، انصافاً اگر از روی غفلت و تحریکات دشمنان را به هر دلیلی باشد، با توسط به این که در اون مبانی توضیح دادیم پاسخ این را و در فضای عینی و عملیاتی هم پاسخش خیلی واضحه. واکسن چیه که حضرت آقا در این مثلا در حصر به ادعی باشد که اشتباهی برداشت کنه؟ واکسن اصلا به حساب نمیاد در برابر پیچیده ترین مسائل اجتماعی سیاسی در طول تاریخ، در بحرانهای آنچنان جیز کنندهی که خواص در اونها نتونستند تحلیل درست بکنن، تیزبینی داشته باشن، ریزش کردن یدهشون. تیز فهمی حضرت آقا، تیز هوش حضرت آقا در تحلیل مسائل، اونم در اون بدترین پیچیده‌ترین بحرانهای در قضایای انقلاب، بعد از 20 سال بعضی متخصصین و یا مردم تازه متوسم میشن که حضرت آقا 20 سال گذشته چه نکته ای رو اشاره میفرموده. امروز سیاستمداران دنیا در تحلیل شخصیت آقا در حیرانند که این شخصیت چه زور خیلی از اسرار داخلی ما رو با کدوم ارتباطات سیستم های مترقیانه اینجور در سخنرانی هایش پنبه ما رو میزند و میریزد. خب این خیلی دیگر ناآگاهی از ولایت هست که حالا بیاد در برابر چنین عظمت های اشش هست مطالعه داشته باشد در عظمت هوشیاری حضرت آقا، دیگه نمیاد یه چیز هیچی رو چه واکسن باشد مثلا این رو اینطور بزرگ بکند و اینطور مثلا، یا اینکه باز این دیدگاه چه خوب حضرت آقا دیگر مثل مصلحتین یه چیزی رو میفرماید یه چیزی رو نمیفرماید. خب این هم باز یه حجتیست بر علیه خود ما. وقتی که من اقرار میکنم مقام ولایت به خاطر که مصلحتی برای اسلام، برای جامعه یه جای سکوت میکند، یک جایی فریاد میزند، من بیام بدون حجت، بدون احراز نیت حضرت آقا که در عالم واقع چه باید بیفته، خود سر بیایم یک اقدامی رو بکنم، خب این مصلحت شکنی است. این عالمان آمدن آسیب زدن به نظام است، به جامعه است. اطاعت از مقام ولایت همین زاست. بله بحث جناب ابوذر علیه السلام نیست. این جناب ابوذر یک مزوجی از منبیات حضرت آقا، یک اجازه داشته با یه سیاست پیچیده که ولایت برای خودش دارد، بر اساس اطاعت امر ولایت و فریاد میزد. نمیشه خودسر بیاد بگه حالا مثلا مولا علیه السلام در شرایط خاص نمیتونه، مثلا من الان میخوام این کار رو بکنم. خب این تقدم بر ولایت هست. اون اصلا بحث جناب ابوذر یه بحث خیلی مبنایی اتفاقا در تاریخ هم بعضی نمونهاشو داریم. اینها اصلا یه بحث مبنایی این اطاعت از ولایت مطابق روش دیگر، نه اینکه خودسر و احساساتی تحریکات شیاطین دشمنان انسان یه وقت بیاد کاری بکنه چه بر این اساس که خب ولایت در مصلحتن یه چیزی میگه یا نمیگه ما باید، نه این همون تقدم تأخر در ولایت هست. تقدم تأخر در ولایت رو در صلوات شعبانیه، البته در بحث های ولایت مفصل توضیح داده شده، ولی به عنوان یادآوری در این صلوات می‌فرماید المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اگر کسی از ولایت جلو بیفته و احساس کنه بهتر میفهمد، بهتر دلسوزی دارد، انقلابی تر است، زانباز رو نمیدونم به جبهه رفته تر است، نمیدونم متخصص تر است در جامعه شناسی در فلان فلان الى آخر، جلو بیفته این اصلا از دین جدا شده. اونهایی هم که در نقطه مقابل حزم نمی کنن دستورات رهبری رو و در تنبلی و در تأخیر در امر اونها هم نابود خواهند شد، نابود شدن در واقع. اون که لازمه همراهی در ولایت هست اون آن است که قدم به جای میگذاره که اشاره ولایت توسطش به اشاره و لب مبارک ولایت هست و این مطلبی است که در جای خودش مفصل بحث شده. و اصلا در ولایت ما زندگیمون برای چند روز دنیا نیست که، مطلب خیلی واضحه. یکی مثلا زندگیشون هر شخص در ظرفیت خودش افقش انتخاب میکند. خب زندگیش در این حدیه که مثلا مشکلات هر سکنه خانوادگی محل بشه دیگه راحتم در این عالم. یکی مشکلات جسمیش، یکی مشکلات اقتصادش، یکی مشکلات کاریش، خب هر کدوم در یک محدوده زندگی رو در حالی که ولایت ما رو بر عالم‌های پیشرو که داریم همه اینها رو هدایت میکنه، نه فقط تک میدان زندگی ما، میدان معیشت ما. موقعی که در عالم جون دادن بسیار بسیار سخت هست، کل زندگی این زندگی عالم اون رو هم داره هدایت میکنه که تو دستوراتش لحاظ کرده که اونجا چه در برزخ در قیامت. شما اگر فرمایشات امامین انقلاب رو در جلسات مسئولین اقشار مختلف که محضرشون رسیدن، شما اگر دقت در حوادث در بحرانها اگر خوب دقت کنید، مستندات رو بررسی بفرمایید، میبینید در همه اونها سعیشون بر این است که امت رو از عالم خاکی بکشن به عوالمات برتر و بالاتر، چه با اون عبارت هایی که در هر سخنرانی متناسب خودش هست، چه این دیگه اینجا فرصت بسنه و قبلا البته ما باز شده یک نوعی. علی حال مسئله این است شما واکسن رو چه هستن چیزی نیست شما بیاییم این مثل حضرت آقا این رو تحمیل شده یا مثلا چی شده یا در حصر امثال اینها. اینها اصلا طب سنتی و طب نوین که هست یا طب اسلامی یا طب اینها که بالاخره القاب رو ما کار نداریم، این الفاظ رو عبارات رو چه درگیر بشیم. حالا اسلامی سنتی هم باز قصه مفصل خودشو داره، از اینا بگذاریم. خب اینا هر دو علمند و مقدسند. علوم نوین پزشکی طبی خب یه علم مفیدی است، خدمات فراوانی دارد، علم مقدسی هست، مبانیش خیلی نورانی محکم. بله اگر این علم در اسارت استشبار قرار گرفته و امروز تحت مدیریت اونها قرار گرفته، در داروها تحت کارخونه سرمایه داران کلان، در طبابت ها چی، این از یه بحث جدا از نفس خود علمه. این بحث مفصل خودش رو دارد، اما ما نمیتونیم ها رو خلطه بکنیم. ما باید اینا رو تبیین بکنیم، بگیم آقا این علم به عنوان علم یه همسون قداستی دارد، یه همسون ارزشی، یه همسون واقعیت های دارد، و این بینش های استعماری هم شومده تسخیر شد، این رو هوشیارانه میطلبد که ما دام اونها نیفتیم. این استشبار فقط علم طب رو اسیر نشرده برای خودش، که خیلی از علم ها رو اسیر خودش کرده. و اگر ما مواظب نشیم، همون علم طب اسلامی رو هم اسیر خودش اگه بکند یک روزی به همون بلا گرفتار میشد. اینا اینقدر خبیثن که حتی دین رو میخواهند اسیر خودشون، ابزار خودشون تشکیل بدند، قرار بدند و داعش ها رو به وجود بیارند، داعشی ها رو. اینها اصلا یه بحث جداگانه است. خلط این دوتا با هم انسان رو از تکامل باز می‌دارد. چمانچه علم اسلام، طب اسلامی یا حالا سنت یا هر چی فعلا با الفاظ کار نداریم، یه علم مفیدیه، مقدسیه. اینا یه سر واقعیت هاییست که اتفاقا در علم اسلامی درسته تمام علوم مفید بدون استثناء طبق فرمایش حضرت در واقع از علوم اهل بیت بهره برده اند. حالا قضیه چجور در انور عالمی علم مفید از مکتب اهل بیت علیهم السلام، این در جای خودش بحث شد. البته خب اجنسه همون علم نوین هم قواعد ثابت ارزشمندش هم از اهل بیت بهره ای در واقع برده. طبق این فرمایش حضرت تمام علوم، علم طب اسلامی یه بهره های ویژه ای هم برده. اصلا در جنسیت طب اسلامی مثلا یک سری حکمت هایی اصلا وجود داره که از اونها نشأت میگیرد. چطور ما در طب اسلام، طب نوین باعث تفکیش بدیم بین دست استعمار و استکبار رو در مدیریتش با نفس علم؟ در اینجا هم باید تفکیش بدیم بین دکان بازاری ها، بین سوء استفاده ها، بین بالاخره مندر آوردی ها به نام علم طب سنتی، طب فلان، با نفس این علمی که اینها مبانی ریشه داری از اهل بیت علیهم السلام دارد. بزانش دشمن بیاد این رو این چنین در تقابل هم قرار بدهد، امروز به برشت انقلاب، به برشت ولایت، اصلا حضرت آقا اونا که امروز میکنن حضرت آقا ولایت طب سنتی رو به چالش میخوان بکشن، همون بحث اولش عرض کردم سبقت داره بر همین مدعیان. اصلا حمایت حضرت آقا در علم سنتی اسلامی ما یادمون میاد در اون اوایل بعضی سو استفاده از قدرت های دولت های گذشته، اصلا میخواستن طب اسلامی رو از ریشه نه چه زیب کنن، از ریشه بخوش کنند، اثری از طب اسلامی نباشه در کشور. با حمایت های شجاعانه، هوشیارانه حضرت آقا این طب امروز حالا این همه رسیده به جایی که الحمدلله دارد یه دانشکده برای خودش به صورت رسمی. این به جای این که ما دشمن رو شاد کنیم، این تقابل های این چونی میشه اصلا ربطی به این علوم ندارد، از هر طرف باشد، ما بیاییم به برکت این مدیریت زیبای ولایت پیشنهاداتی بکنیم، فضای باز بکنیم، فرهیختگان متخصصین این علوم بیان در یک کمیته ای همافزایی بکنن، در یک مباحثات عالمانه دقیق حساب شده مبنایی قاعدمند اصولی مستند اینا بیان حلالی بشن بحث بشه. خب چقدر اون وقت این علوم از چنگال این شیاطین آزاد می شود و یکی از افتخارات بزرگ کشور ما می تواند باشد. بنده دیگه حالا هم اجازه نمی ده زیاد بحث را برای اینکه بحث هامون خشک و بیخاصیت نباشد، تبرکن بنده یک آیه و روایتی رو انشاءالله تعالی از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام در راستای اطاعت از ولایت و رعایت مسائل در قضایا تا انشاءالله عرضم رو تمام کنم. در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. خطاب به مؤمنین ها، نه یک مشت ساحل کفار مشرکین. صدایتون رو بالای صدای نبی بلند نکنید، آنطور چه با هم دیگر بی حساب کتاب هر طور صحبت میکنید صداهاتون رو با حضرت اینجور رفتار نکنید تا اینکه اعمالتون نابود شود، در حالی که درک نمی کنید، شعور نمی کنید، نمی فهمید چه اشتباه بزرگی دارید می کنید. اونهایی که صدایشون رو، صداهاشون رو در محضر حضرت رسول خدا پایین می آرند، اونا همونها هستند که خدای متعال قلبونها رو به تقوا تربیت می کند، تمرین می دهد. برای آنها مغفرت و اجر بزرگی است. پر واضح است که آیه به این عظمت فقط این که چند نفر در خونه حضرت در کنار مسجد چهار تا اومدن سر صدا کردن، این مطلب در یک محدودیش اتاق رو بیاد یک آیه به این عظمت تا روز قیامت باز کند. ما کمترین فهمی که از این آیه دیگه خیلی خیلی خیلی واضحه، در واقع رعایت ادب در حضور ولایت. خلاصش رعایت ادب در محضر ولایت، حالا محضر نه اینکه فقط در اون مسجد، در اون خونه، در اون جلسه، محضر محضر حضور او در جامعه. می فرمایند که مولا علیه السلام اکثر خطبه هایشون، سخنرانی هاشون بعد از رحلت پیامبر خداست. اهل پژوهش، اهل تحقیق و ماشه همه تو خونه حضرت نبوده شه بگیم که ادب حضور رعایت کرده. یعنی تا زمانی که وجود مبارک پیامبر خدا در این عالم حضور دارد، حضرت آن معرفتی به پیامبر خدا دارد مولا علیه السلام که ادب حضور حضرت رو رعایت دارد، که سخنرانی، اظهار نظر، بعضی از چیزها رو بحث ولایت، ارتباط با خداست. بس یه ریش سفیدی یک تشکیلات نیست که بگیم که اونم یه نظر داره منم یه نظر دارم. بحث در محضر شخصیتی است که اون نظر خودش رو اصلا از ریشه برداشته، انداخته، رفته سوی آب برده. این تسلیم رضای خدا و حکم خداست. در آیش میفهمد رسول الله، خدا میخواد توسطی که رسول چه میگم ادب رعایت کنی، بدانشون رسول الله، بدانه چه او در محضر الله ادب رعایت میکنه. یه شخص حکومت فلان نیست که بگید بله چنین و چنان. شما در واقع ادب در محضر الله رو رعایت میکنید. اینها بعضی برمیگردد به عدم شناخت عمیق از مباحث ولایت. خیلی از این غفلت ها شاید آدم تعصب میکنه از بعضی از اشخاص که در یک جا با یک رویه دم از ولایت بزنه، در یک رویه دیگر بگه منم فکری برای خودم دارم، منم یه توضیح بکنه یک کار رو که حضرت آقا با صراحت دارون رو تأیید میکنه یا رد میکنه. اینها چجور میخونه با هم؟ اگه خیلی حسن ظن بکنیم نگیم یک آدم نفوذی، یک آدم مرموزی، یک آدم چی و چیه، دیگه خیلی با حسن ظن نگاه بکنیم که این آدمش که ولایت رو مثل که هنوز عمیق نشناخته، هنوز نمیدونه وقتی ولایت فقیه، ولایت معصوم، ولایت الله اصلا چه فرقه های مبنایی با این ریشفیت بازی ها و صلات و امثال این هاست. پس این رعایت ادب حضوره. وقتی کسی حضرت آقا یه چیزی رو بفرماد، من بیام به بهانه یک متخصص با یک عبارتی بیام آقا چنین، یک خودم هم یه دستور، یک مثلا واکسن که امروز خیلی زای تعصبه که مثلا ما بگه واکسن نزنید، این اصلا آدم نمیتونه. این روایت رو هم بخونن عرایزم رو. امام باقر هستم فرماشه بنی الاسلام علا خمست خمست اشیاء علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. اصلا اسلام بنایش، مبانیش این پنجتاست: نماز و زکات، حج و صوم و ولایت. جناب زراره از حضرت سوال میکنه شما ایو شیء من ذلک افضل، فقال الولایت افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. افضل از همه اینها ولایت، برای اینکه ولایت کلید رسیدن به اونهاست، حفظ اونهاست و دوام اونهاست و الی آخر. و والی هست که راهنمایی میکند ما را الان چه کار بکنید. امروز اربعین یعنی اطاعت از ولایت. زیارت منهای معرفت اون بحث مفصل خودش رو داره که دیگه حالا اجازه نداد در خصوص کس داشته مطالبی باز کنم که دیگه. والوالی هو الدلیل علیهن، والیست که هدایت میکند، بیان میکند از این پنج تا چطور استفاده کنید، به حد بروید یا نروید، زکات رو چطور، نماز چی، الی آخر. علی حالین پس ولایت یک بحثیست که بایستی رو اون بیشتر عمیق‌تر بر مبنای اعتقاد شیعی واسه مطلب باز بشه با نگاه معرفتی. خب شاید کسی از بنده سوال کنه که فلانی پس واکسن اینطوره، پس چرا الان خودت مریض شدید؟ خب بنده اتفاقا اون وقت سن چیز این میخواست مجوزش بیاد، تازه میخواست به سن ما برسه دیگه، بنده چه آماده میشدم برای ثبت نام اینها، این گرفتاری پیش اومد دیگه. از اون طرف محدوده سنیمون نرسید که بریم واکسنو بزنیم، از این برم که تازه دارم یواشش خوب بشم، باز اهل نظر میفرمان که باید یک مدتی فاصله بیفته تا برید. منتظرمون فاصله تمام بشه، انشالله خدا توفیق بده این وظیفه رو، که به نیت این که رهبر عظیم و شأنمون میفرماید، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که در هر کاری نیت الهی بکنید، حتی خوابیدنتون، خوردنتون. خب من کار رو میکنم دیگه، من کار رو میکنم، بله گرسنه‌ام، برم مثلا غذا و اینا، گوسفندم میکنه دیگه. بدو تو میفهمی که در این مثلا بیابون کجا غذایش کدوم سمته، ایرونم بلده میدونه دیگه. اما فرماد توی مؤمن باعث اون نیت بکنی که من این غذا رو میرم بخورم، قوت بگیرم، اطاعت خدا رو بهتر انجام بدم، نعمت خدا رو بیشتر لمس کنم. این شد عبادت. ما در هر کاری، خب یه وقت این واکسن بزنیم، شما مثلا عرض کنم مریض نشم، یه وقت واکسن میشه، خب ما در سیستم نظام اسلامی بالاخره ما اطاعت مولا رو ولو بالواسطه، ولو آقا دستور داده که اون ستاد وزارت سی بهداشت اینها هر سی بگه اینا رو اطاعت کنید، به این واسطه من دستور اطاعت میکنم. اینها رو انشالله بتونیم کوچکترین اعمال رو خدا توفیق بده، انشالله به نیت انشالله الهی شرده باشیم. خداوند انشالله موفق و معید بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رحلت عالم ربانی علامه بزرگوار، مجاهد الگوی برای همه ما، حضرت آیت الله حسنزاده عمری رو تسلیت عرض میکنم و برای شادی روح آن بزرگ مرد انشاءالله یه حمد و سوره ختم کنیم. اللهم صل علی محمد.